اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 17 ماه اکتبر سال 2020 میلادی. به میزبانی من سحر عزیزی و همکارم قدیر مشرف. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. گروه طالبان توافق کردند که حملاتشان را در جنوب افغانستان که باعث بیجا شدن هزاران نفر شده است توقف دهند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، گروه طالبان پس از آن با توقف حملاتشان در جنوب افغانستان وعده سپرد که ایالات متحده تعهد کرد تا تمام حملات هوایی و عملیات شبانه خود را علیه طالبان متوقف بسازد. یک عضو گروه طالبان که نخواست از وی نام برده شود به اسوسییتد پرس گفت که این تعهد گروه طالبان پس از ملاقات نمایندگان این گروه با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان، و جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان صورت گرفت. هلمند از یک هفته به این سو میدان جنگ میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان بود که با راکت پراگنی های این گروه و حملات هوایی متقابل نیروهای آمریکایی و افغان به همراه بود.
در پی شکایات پیرامون ناامنی های اخیر در شهر کابل، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفته است که سر از امروز شنبه 17 اکتبر مسائل امنیتی کابل را به گونه مستقیم رهبری خواهد کرد. آقای صالح در صفحه فیسبوکش نوشته است که این تصمیم بر اساس هدایت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اتخاذ شده است. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
امرالله صالح نوشته است که فهرست دوست‌ها، اوباش، مردم آزار، باجگیرها، قانون‌گریزها، غاصب‌های املاک عامه و مردم، مجرمین متکرر که زیر پوشش فعالیت دارند و زورگویان بظاهر قانون پسند همه و همه از قبل ترتیب گردیده است. معاون اول رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است که چیزی را به اسم مصلحت و ترحم بر جنایتکار در قاموس خیش ندارد. آقای صالح این را هم نوشته است که در ضمن تمام وظایف و مسئولیت‌های دیگرش را به صورت عادی اجرا خواهد کرد. او از شهروندان افغانستان خواسته است تا با نیروهای امنیتی همکاری کنند و از هر راهی که می‌توانند اطلاعات و مسائل خیش را به شخص او بفرستند. این در حالی است که باشندگان پایتخت افغانستان از راهزنی، سرقت‌های مسلحانه، اختطاف‌ها و قتل‌های هدفمند شاکی‌اند.
رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید تایید کرد که تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان تا اوایل سال 2021 میلادی به حدود 2500 نفر کاهش خواهد یافت. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
رابرت اوبراین مشاور امنیت قصر سفید روز جمعه 16 اکتبر در مورد توییت هفته گذشته رئیس جمهور ترامپ مبنی بر اینکه تمام نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان باید اخیر سال جاری به آمریکا برگردند گفت که آن یک آرزو بوده و نه یک دستور نظامی. آقای ترامپ هفته گذشته در توییت نوشته بود باید شمار اندک باقی مانده مردان و زنان شجاع ما که در افغانستان سرگرم خدمتند تا کریسمس، یعنی عید میلاد مسیح، به خانه برگردند. آقای اوبراین گفت که هیچ چیز بزرگتر از بازگشت سربازان آمریکایی تا کریسمس به خانه نیست، اما در حال حاضر ایالات متحده با متحدان اروپایی خود تعهداتی دارد و ما با هم به افغانستان رفتیم و با هم خارج خواهیم شد. وزارت دفاع آمریکا تاکنون در مورد اظهارات تازه آقای اوبراین واکنش نشان نداده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. شبکه خبری ترکی گزارش داده است که ترکیه سیستم دفاعی میزایل پیشرفته ساخت روسیه خود را آزمایش کرده است. اسوسییتد پرس به نقل از تلویزیون هابر که با حکومت ترکیه نزدیک است گزارش داده که اردوی ترکیه سیستم دفاعی میزایل S-400 خود را روز جمعه در ولایت سینوب آزمایش کرده است. مقامات ترکی در این رابطه نخواستند ابراز نظر کنند. وزارت دفاع آمریکا گفته است که اگر این گزارش‌ها دقیق باشند، آزمایش این سیستم را قویاً محکوم می‌کند. واشنگتن قویاً به دستیابی انقره به سیستم دفاعی میزایل روسیه اعتراض کرده و برنامه تحویل دهی جت‌های جنگی پیشرفته F-35 را به انقره به حالت تعلیق درآورد. واشنگتن همچنان به انقره هشدار داده که با فعال ساختن سیستم S-400 خطر وضع تعزیرات ایالات متحده علیه ترکیه را متقبل می‌شود. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید رفتار چین را با مسلمانان اویغور در شینجیانگ چیز نزدیک به نسل‌کشی دانست. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوبراین روز جمعه 16 اکتبر در گفتگویی که به شکل مجازی و با ویدیو کانفرانس با انستیتوت اسپن برگزار شد، درباره آنچه در شینجیانگ می‌گذرد گفت که اگر هم آن را نسل کشی ندانیم، چیز نزدیک به آن در شینجیانگ رخ می‌دهد. مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که اعضای اقلیت اویغور در مراکز نگهداری تحت بازآموزی ایدئولوژیکی قرار می‌گیرند و مجبور می‌شوند دین و زبان خود را کنار بگذارند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از 1,000,000 مسلمان در شینجیانگ دستگیر شده و فعالان حقوق بشر میگویند رفتاری که با آنها می شود جرایم علیه بشریت و نسل کشی است. یک کشتی جنگی نیروهای بحری ایالات متحده در بحیره عرب به یک کشتی ایرانی که درخواست کمک کرده بود غذا و آب داده است. بر اساس بیانیه نیروهای مشترک بحری پس از برقراری ارتباط رادیویی، خدمه کشتی ایرانی توضیح داده که موتور کشتی آنان از کار افتاده و ذخیره غذا و آب آنان نیز تمام شده است. نیروهای آمریکایی از گارد ساحلی عمان خواستند تا در ترمیم کشتی ایرانی کمک کند. کشتی جنگی آمریکایی تا زمان رسیدن نیروهای عمان در محل باقی مانده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. یک نابینا که در دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر در مزار شریف کار می کند می گوید که هرگاه باورمندی به توانایی های افراد دارای معلولیت وجود داشته باشد، آنان می توانند در بخش های کلیدی کار کنند. روح الله میرزایی که در بخش حمایت و انکشاف حقوق معلولان این کمیسیون مشغول کار است، به این عقیده است که نابینایان توانایی هایی در خور ستایش دارند و از حکومت میخواهد که برای فراهم سازی فرصت های شغلی و آموزشی نابینایان را کمک کند. میرویس بیژن در این مورد گزارش میدهد.
روح الله میرزایی کارمند بخش حمایت و انکشاف حقوق معلولان در دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر در مزار شریف است. او که از دیدن رنگ‌های زندگی و زیبایان بی بهره است میگوید هیچگاه خودش را ناتوان احساس نکرده است. او فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بلخ است و برای دادخواهی حقوق معلولان فعالیت‌های اجتماعی انجام می‌دهد.
16 سال یک شخص دارای معلولیت تحصیل می‌کنه، وقتی که در یک اداره مراجعه می‌کنه با نگاه منفی کارمند یک اداره مواجه میشه: تو هم میتونی کار بکنی؟ و این تاثیر منفی بالای اشخاص دارای معلولیت می‌گذاره.
احمد جاوید رادمرد 5 ساله بود که بینایی‌اش را از دست داد، اما او هرگز ناامید نشد. جاوید در بخش ادبیات انگلیسی درس خوانده است و حالا در کنار آموزش مربی کرکت نابینایان ولایت‌های سمنگان، بلخ و جوزجان است. بقیده او نابینایی ناتوانی نیست.
یک فرد دارای معلولیت قابلیت مدیریتی خوبه داره. یک فرد دارای معلولیت معلم خوب شده میتونه. یک فرد دارای معلولیت وزیر خوب شده میتونه. مشروط به اینکه از طرف اعضای جامعه و مسئولین باورمندی به توانمندی افراد دارای معلولیت انجام شد.
بر بنیاد آمارها اکنون بیشتر از 150 تن در مکتب ویژه نابینایان در بلخ مشغول آموزش با خط بریل هستند. اجمل رحمونی که در این مکتب آموزگار است از کاستی ها در این بخش سخن میگوید.
از تأسیس از این مکتب که در سال 1391 تأسیس شده تا هنوز ما به اصطلاح موفق نشدیم که در این مکتب کتاب بریل داشته باشیم. وسیله نگارشی که اشخاص داره اختلال بینایی است که به خط بریل باید بنویسند، سلیت و استایلس و بریلر است، ما در این مکتب نداریم. فقط یک چند سلیت و استایلس که توسط کمیته سیودن به اینجا تحویل داده شده.
با این وجود نابینایانی که در اینجا فرصت‌های شغلی برایشان فراهم شده است خرسندند. شیر محمد و خیر محمد دانش آموزان مکتب ویژه نابینایان در بلخ.
ما هم میتونیم مثل اشخاص بینا به جامعه ظهور بکنیم و هر چیزی که در دل داریم او را میتونیم به گوش سمع دیگر را بشنوانیم.
با توصیه دست رسی داشته باشیم، سلیت داشته باشیم، استایلس و بریلدر در اختیار ما باشه تا که ما از همین طریق علم خود زیاد کنیم و دانش خود زیاد کنیم. باید ما وسایل داشته باشیم که نوشته کنیم و بخونیم.
آمار دقیق از شمار نابینایان در بلخ به دست نیست، اما انجمن نابینایان بلخ میگوید که نزدیک به 900 تن از نابینایان نزد آنان ثبت هستند. عبدالرحیم صفا مسئول انجمن نابینایان در بلخ:
2500 نفر خدمات به اصطلاح مهارت های حرفه‌ای که چوکی بافی و جارو بافی و برس بافی و این شغلا را با کمک دفتر محترم کمیته سیدن برای معلولین افغان صورت گرفته که گروپ ترنینگ ها ترتیب شده و اونا خرزاهای بدون سود هم دریافت کردن که از اون طریق تولید میکنن.
در این میان نجیب الله یزدان‌پنا مسئول کمیته سیدن در مزار شریف از تلاش های این نهاد برای دسترسی نابینایان با آموزش سخن میگوید.
ریال ما بالاتر از 1500 نفر در کاتگوری های مختلف در مکاتب شامل کردیم که بدون حمایت ریاست معارف امکان پذیر نیست. اونا حمایت داشتن اما این حمایت ها بسنده نیست. باید در سطح وزارت، در سطح ولایت بخش های تعلیمات خاص و فراگیر ایجاد شوند.
نابینایان در بلخ میگویند که اگر حکومت و نهادهای پشتیبان معلولان در بلخ در بخش آموزش و پرورش برای نابینایان سرمایه گذاری کنند، آنها به موفقیت های بزرگ دست خواهند یافت. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
افغانستان یکی از کشورهایی است که به دلیل ناامنی ها و جنگ های دوامدار همواره با مشکل دسترسی به مواد غذایی مواجه بوده است. اما اینکه شیوع ویروس کرونا دسترسی مردم را به مواد غذایی چقدر مشکل ساخته و وضعیت غذایی در افغانستان امسال چگونه است، رویا زمانی مصاحبه با نظیره رحمان رئیس ریاست اقتصاد خانواده در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری انجام داده است که با سخنان خانم رحمان در مورد آغاز می شود.
وزارت زراعت اما ساله در امانگی و همکاری UNFPA که یکی از ارگانهای ملل متحد است این روز تجلیل به عمل میاره در تاریخ 16 اکتبر. متاسفانه که امسال 16 اکتبر در روز جمعه مصادف شامده، این ما به روز یک شنبه هفته پیش روی در نظر داریم تجلیل میکنیم که فعلا تمام آمادگی ها رو ما گرفتیم. روز یک شنبه ساعت 10 بجه شروع میشه برنامه و برنامه تقریبا هم آنلاین است که همراه کشورها یا ممو ادارات بیرونی که علاقمند هستن مثل ملل متحد و سایر ادارات علاقمند هستن که باید ایره لایف ببینن و کسایی که اشتراک کردن میتونن از خارج اونا ایره لایف ببینن و در داخل هم تمام مؤسسات ملی و بین الملل ما دعوت کردیم که از این روز ما بزرگداشت داشته باشیم و این روز یک بار دیگه تجلیل کنیم.
خانم رحمان، ویروس کرونا در همه جا است و همه مردم با این مشکل روبرو هستند. چقدر ویروس کرونا دسترسی مردم به مواد غذایی امسال در افغانستان با مشکل روبرو ساخته؟ وضعیت غذایی در مجموع در افغانستان چگونه است؟
وضعیت غذایی در مجموع در تمام دنیا قسمی که میبینین مشکلات خود داره. به این شکل افغانستان هم یکی از کشورهایی هستن که در این مشکل روبرو شده. موضوع کرونا یا قرنطینه که پیش روی آمد متاسفانه که این در زمانی بود که زمان کشت و کار مردم بود، زمانی بود که خدمات باید بر دیاقین میرسید و دیاقین به اصری وقت باید کشت زراعت خود پیش میبردن تا تولید غذا میشد و مردم دسترسی به غذا میداشتن. متاسفانه که قرنطین زمان فصل زراعت بود و یک مقدار تاثیرات جدی داره سر کشت و زراعت و تولید غذا. با وجود از این وزارت زراعت پلانای خود تا اندازه تطبیق کرد و تانست که خدمات ایره که پلان کرده بود ایره بر دیاقین برسانه و یک مقدار مکایی که نیاز بود دیاقین باید حمایت شوند تا اندازه حمایت شدن. نمیگم که 100% پلانا تطبیق شد ولی متاسفانه که شما میفهمین که ناگزیری قرنطین و موضوع کرونا و شیوع ویروس کرونا که باید از او جلوگیری میشد با او هدفی که باید میرسید رسیده نتانست، ولی باز هم ما تانستیم که یک مقدار کارایی بکنیم و یک مقدار پروژه را در 34 ولایت افغانستان تطبیق کنیم.
خب خانم رحمانی، پروژه شامل چی بود؟ اگر بیشتر توضیح در این مورد بدین که چقدر این پروژه بر بهبود وضعیت مواد غذایی مردم مفید واقع خواهد شود؟
پروژه وزارت زراعت اکثرا روی تولید گندم است، سبزیجات است، باغداری است، مالداری است. پروژه ای است که غذا تولید میکند. کوشش میکنند که تکنولوژی های نو و تخمای ورایتی های نو به مردم بر دیاقین در دسترسشان قرار بدن، وسایل در دسترسشان قرار بدن تا بتانند که غذا تولید کنند و بتانند که معیشت زندگی خود بهبود ببخشند. اکثرا پروژه وزارت زراعت هم پروژه زراعت و مالداری است که تولید غذاست بیشتر.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
روزنامه نگاران زن در پاکستان خواستار توقف آزار و اذیت آنلاین از جمله تهدید و تجاوز جنسی شدند که بعد دلیل کارشان با آن روبرواند. پس از آن که چندین روزنامه نگار درخواستی را برای اقدام حکومت در برابر این آزار و اذیت ها در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند، حکومت پاکستان قانون جدیدی را برای جلوگیری از آزار و اذیت زنان پیشنهاد کرده است، اما برخی از این روزنامه نگاران هشدار دادند که می توان از چنین قانونی برای محدود کردن آزادی بیان استفاده کرد. گیتی آرام انیس در مورد گزارش دارد که جزئیات بیشتر آن را من سحر عظیمی تقدیم می کنم. منیژه جهانگیر، روزنامه‌نگار مشهور در پاکستان، یکی از 15 امضا کننده اصلی درخواست علیه آزار و اذیت آنلاین یا فضای مجازی است. تهدیدها اغلب از طرف آن عده کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که یکی از احزاب سیاسی پاکستان حمایت می‌کند و یا وابسته به آن است. جهانگیر و صدای آمریکا گفت که آزار و اذیت روزنامه‌نگاران زن فراتر از یک اختلاف نظر ساده است. منیژه جهانگیر می‌گوید:
"وقتی تعهد که پتن کی دوتیه مگر که آپ اس کی ہو پرسنلی
ہمارا مورد انتقاد حرفه‌ای قرار گرفته ایم، اما این حملات شخصی به روزنامه‌نگاران زن است. این حملات ذاتاً جنسیتی است و شامل تهدید به بدرفتاری و تجاوز جنسی است. این زمانی بود که فکر کردیم آنها خط صاف را عبور کردند و ما باید اقدامی انجام دهیم."
از ماه آگوست به این سو تعداد شاکیان از 15 روزنامه‌نگار به 150 نفر افزایش یافته است. لان چند ملهی، منشی پارلمانی حقوق بشر پاکستان، می‌گوید که برای توقف آزار و اذیت قانون جدیدی لازم است.
The ministry has drafted protection of journalists.
این وزارت خانه لایحه حمایت از روزنامه‌نگاران 2020 را تهیه کرده است. کابینه آن را تصویب و اکنون برای گرفتن نظر به وزارت اطلاعات و نشرات فرستاده شده است. ما قصد داریم آن را به زودی به پارلمان ارسال کنیم. احزاب سیاسی باید وارد چارچوب بشوند. بنابراین آنها ملزم به رعایت قوانین خاصه می باشند.
بیشتر روزنامه‌نگاران زن قانون جدید را قبول ندارند و در بیانیه این طرح قانون را رد کردند. محمل سرفراز، یک خبرنگار و فعال آنلاین، در این مورد میگوید:
این دولت و حتی دولت‌های قبلی همیشه سعی در تنظیم شبکه‌های اجتماعی داشتند. یک دلیل می‌تواند نوع آزادی باشد که این رسانه برای شما ایجاد می‌کند. بسیاری از موضوعات که نمی‌توان در رسانه‌های عادی مطرح کرد، به راحتی در رسانه‌های اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرند. اما با لایحه پیشگیری از جرایم الکترونیکی سال 2016 که با عنوان ابزاری برای محافظت از زنان در فضای آنلاین توجیه شد، چی کار شد؟ همه ما می دانیم که چگونه از آن سوء استفاده می شود.
صدف خان، رئیس گروه رسانه‌ها برای دموکراسی، نقش اصلی را در تهیه شکایت بازی می کند و این می گوید آزار و اذیت اینترنتی ارتباط کمی با قوانین دارد و بیشتر مربوط به فرهنگ سیاسی است.
اولین خواسته ما این است که احزاب سیاسی باید اصول اخلاقی را برای حامیانشان و حساب‌های حامیشان در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کنند. احزاب باید صریحاً این فرهنگ سوی استفاده آنلاین، تهدید و آزار را محکوم و متوقف کنند. آنها باید با حامیان خود اعلام کنند که این رفتار قابل قبول نیست و متخلفین را مجازات کنند. دوم، اداره تحقیقات فدرال باید نقش فعال را در طرح شکایت از افراد و ویژه افراد قدرتمند یا دولتی داشته باشد. ما خواستار برخورد عادلانه با قضایای خود هستیم.
منشی پارلمانی حقوق بشر پاکستان معتقد است که قانون جدید کمک بزرگی در ترغیب احزاب سیاسی برای ایفای نقش مثبت در ایجاد تغییر فرهنگی خواهد کرد. یک نظرسنجی توسط نهاد میدیا مادر فور دموکراسی نشان می‌دهد که 77% از روزنامه‌نگاران زن در پاکستان برای جلوگیری از آزار و اذیت آنلاین به خودسانسوری متوسل می‌شوند. روزنامه‌نگاران به این باورند که هیچ قانونی حساسیت عمومی را ایجاد نخواهد کرد. آنها می‌گویند فقط احزاب سیاسی می‌توانند این کار را با ارسال یک پیام قوی به کارمندان و طرفدارانشان برای جلوگیری از فعالیت‌های غیر اخلاقی و مجازات افراد انجام دهند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند. ایالات متحده تا 15 میلیون دلار را در بدل معلومات جایزه تعیین کرده که منجر به مختل شدن نظام مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شود. سپاه پاسداران نهاد اصلی ایران است که از طریق نیروی قدس خود فعالیت های دهشت افغانی رژیم ایران را در سراسر جهان طراحی و اجرا می کند. نظام مالی سپاه پاسداران بر علاوه سایر بخش ها شامل نهادهای مالی تسهیل کننده معاملات مالی به سپاه، شرکت‌های تجارتی و تقلبی و همچنین کمک کنندگان و تسهیل کنندگان مالی به سپاه می باشد. یکی از این تسهیل کنندگان عبدالرضا شهلایی مسئول مالی و یکی از رهبران ارشد سپاه پاسداران ایران است. او قماندان یکی از قطعات نیروی قدس سپاه در صنعا پایتخت یمن می باشد. او متولد سال 1957 میلادی بوده و به نام حاجی یوسف نیز شناخته می شود. براین هوک نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در یک نشست خبری گفت که شهلایی سابقه طولانی انجام حملات بر شهروندان امریکا و متحدین این کشور را در سراسر جهان دارد.
He planned multiple assassinations of coalition forces in Iraq, provided weapons and explosives.
او چند مورد ترور نیروهای ائتلاف را در عراق طراحی کرده بود. به گروه های تندرو شیعه اسلحه و مواد منفجره فراهم کرده بود و حمله 20 جنوری سال 2007 را در کربلا طراحی کرده بود که در آن 5 سرباز آمریکایی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
شهلایی در سال 2011 طرح ترور عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در آمریکا را در یک رستوران شهر واشنگتن ریخت.
در صورت کامیاب شدن این طرح تا 200 غیر نظامی بیگناه در ایالات متحده کشته می شد.
براین هاک نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران افزود که با در نظر داشت سابقه شهلایی در اعمال دهشت افغانی و فعالیت های بی ثبات سازی در عراق، ایالات متحده در مورد حضور وی در یمن و نقش احتمالی وی در فراهم کردن تسلیحات پیشرفته که حوثی ها از دسترسی به آن منع شده اند عمیقا نگران است. برنامه جایزه برای عدالت از زمان ایجاد آن در سال 1984 میلادی تا حال 150 میلیون دلار را به بیش از 100 نفر در بدل معلومات موثق پرداخت کرده که منجر به عدالت کشاندن دهشت افغانان و یا هم جلوگیری از اقدامات دهشت افغانی بین المللی در سراسر جهان شده است. اگر در مورد عبدالرضا شهلایی کدام معلومات در دست دارید، لطفاً به نزدیکترین سفارتخانه و یا کنسولگری امریکا به تماس شوید و یا به آدرس info@rewardsforjustice.net ایمیل ارسال کنید. تمام معلومات ارائه شده محرم و پوشیده باقی خواهد ماند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقام های امنیتی افغانستان از بیرون ساختن بخش های بیشتری از ولایت هلمند از تصرف طالبان اطمینان دادند، اما اینکه اوضاع در حال حاضر در این ولایت چگونه است توجه کنید به تازه ترین گزارش از عزیز الله پوپل خبرنگار صدای آمریکا در قندهار که ساعت قبل در صحبت با همکار ما لیلا ما حبیب عظیمی ارائه کرده است.
همکار عزیز آقای پوپل با سلام و سپاس، اوضاع امنیتی در هلمند همکنون و پس از جنگ ها و حملات اخیر چگونه است؟ وضعیت را چگونه بررسی میکنه؟
بله لیلا ماجان، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً با گذشت 5-6 روز از جنگ شدید هلمند، هنوز هم شهر لشکرگاه در حالت محاصره قرار دارند. او به این معنی که هنوز هم امی شهرای 601 شهر لشکرگاه را با ولایت قندهار و یا هم با سرک عمومی قندهار هرات متصل میکنند، هنوز هم بروی ترافیک مسدود هستند و او تعداد از بجا شدگان که از نواحی سوم و چهارم شهر لشکرگاه بجا شده و همچنان او باشندگانی که از ولسوالی نادلی بجا شدن و به شهر لشکرگاه رفتن در یک حالت آوارگی به سر میبرن و نه هم از شهر لشکرگاه بیرون رفته میتونن و نه هم به شهر لشکرگاه به این نیازمندان کمک تا هنوز رسیده. خود پالوی عزیزی نیروهای امنیتی میگویند که 24 ساعت گذشته در ولسوالی ناواکی در جنوب شهری لشکرگاه موقعیت داره حملات هوایی صورت گرفته و همچنان در مسیر شهرهای 601 حملات مختلفی هوایی صورت گرفته و همچنان در کمربندی شمالی شهر لشکرگاه که همین مناطق بولان و باباجی و این مناطق هستن حملات هوایی میگه صورت گرفته. قماندان امنیه هلمند مال پاسوال خلیل جواد برسانه ها گفتن که در این عملات مختلف در یک نقطه 10 نفر مخالفین مسلح دولت کشته شده و همچنان در یک نقطه دیگه 25 نفر و در ولسوالی نوا هم 11 نفر. ای گفتن که با این حملات مخالفین مسلح دولت را تضعیف کرده و در ظرف یک الی دو روز اینا عملیات تصفیوی همه شهرهای لشکرگاه قندهار را هم آغاز میکنن که ایجاده برای ترافیک خلاص شود.
آقای پوپل، از زمان حملات و نیز عملیاتی که در جریان است برای پاکسازی، آیا در این چند ساعت اخیر وضعیت چطور بوده؟ عملات تازه را نما شده یا خیر؟
بله، قماندان امنیه هلمند میگویند که از یک بجای شب گذشته تا فعلا این آخرین تحولات امنیتی هستند که نیروهای افغان مخالفین مصالح دولت را آماج قرار داده است. و در پالوی عزیزی در ولسوالی ناوا وضعیت امنیتی نسبت به شهر لشکرگاه یعنی چندان خوب خوانده نمیشه. مخالفین مصالح دولت حملات تهاجمی را بالای ولسوالی ناوا آغاز کرده و ولسوالی ناوا در 30 کیلومتری جنوب شهر لشکرگاه موقع داره و با خطر مواجه ساختنی وضعیت امنیتی ولسوالی به شهر لشکرگاه پروازها قطع میشه. یعنی این نهایتا یک ولسوالی بسیار مهم هستن به شهر لشکرگاه با خاطر نیروهای امنیتی توجه خود به امنیت ولسوالی ناور میگه بیشتر کرده است.
آیا چند ولسوالی فعلا در تصرف طالبان قرار داره و آیا موفق شدین با باشندگان منطقه صحبت کنین که در مورد چی ابراز نظر کردن؟
ولایت هلمند در جنوب افغانستان یکی از مراکز عمدترین طالبان خوانده میشه و به این معنی که ولسوالی های شمالی هلمند مراکز عمده طالبان هستند. یعنی ولسوالی های کجکی، نوزاد، مساقله، سنگین، دای مناطق مخالفین مسلط از چند سال به این طرف مراکز بسیار عمده و کلان داره و اکثریت این ولسوالی هم سقوط هستن. فقط امی ولسوالی ها که در نزدیکی شهر لشکرگاه موقع داره، امی ولسوالی ندالی، مارجا، ناوا و گریشک و این مناطقی هستن، این ساحات امنی ولایت هلمند خوانده میشد که حکومت در این ولسوالی حضور خود بیشتر از چند سال به این طرف نگاه کرده. اما از یک هفته به این طرف دی ولسوالی ها هم وضعیت امنیتی چندان خوب نیستن. ولسوالی مارجا خواست چند سال به این طرف در حالت معاشره قرار داشت، فقط مرکزش به دست حکومت هستن و در ولسوالی ندالی هم همچنان یک وضعیت از یک هفته به این طرف حاکم هستن. ولسوالی ناوا که قسمی که بیشتر برتانیا دوار شدن، یکی از ولسوالی های بسیار مهم بر شهر لشکرگاه هستن، از شب گذشته در همچون یک حالت قرار داره.
خب شما از توییت اخیر آقای خلیلزاد آگاه هستین که گفته است طالبان توافق کردن بر اساس توافق نامه میان ایالات متحده و طالبان عمل خواهند کرد. آیا پس از این توییت چی تحولات و انکشافات را در عمل کرده طالبان در افغانستان شاهد بودین؟ طالبان در مقابل این توییت ابراز نظر آیا کردن و یا عکس العمل نشان دادن یا خیر؟
بله لیلوا جان، اصلا موضوع از این قرار هستن که در این جنگ های آخر مخالفین مصالح دولت با رسانه ها هیچ نوع تماسی نداشتن، نه هم از تاییدی جنگ هلمند با رسانه ها چیزی گفتن، نه هم از پیشوی و نه هم از تلفات حکومت. در حالی هستن که قبل از ازی جسترین واقعات امنیتی را با رسانه ها شریک می ساختن. ای که بعد از این تویت چی میشه انوز معلوم نیستن، اما فعلا هم از نقاط مختلف هلمند ما گزارش های تازه را در دست داریم که مخالفین مصالح دولت بخصوص در امی ولسوالی ناوای هلمند انوز هم مصروف درگیری ها هستن و نیروهای افغان میگن که اینا باز آمادگی برای میگرن که او ساحاتش که از دست رفته بخصوص در یک هفته گذشته بخاطر بازپاسگیری اون مناطق به زودترین فرصت عملیات نظامی را آغاز میکنند.
همکار ما محترم عزیز الله پوپل از قندهار، سپاسگزاریم از وقت و گزارشتان.
در در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی همین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.